رقابت کنیم با مقیاس های جهانی، به جوانانمون اجازه بدیم فرهنگ های ایرانی بر دنیا صادر بشه که ما مقتدریم، ما میتوانیم، که این اتفاق رو در بنیاد حفظ آثار برای اونهایی که در آینده خواهند آمد باید امروز حفظ کنیم، که بدونم 8 سال بر ما جنگ و تحمیل کردن با دست خالی، اما با اون پیرزن و پیرمردهایی که کمک کردن از تخم مرغ‌ها و 1000 تومن و 2000 تومن و دادن جوانهاشون این مملکت رو نگه داشتیم. خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه، بهتون عزت
ممنونم
بده،
از شما
سلامتی بده با این میزگرد بسیار خوبی که ما رو هم سهیم کردید در جمع بزرگانی مثل دکتر احمدی و آقای کوهندل.
ممنونم از شما جناب سردار عبدالرضا حاجتی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر احمدی، توی مرحله قبل که با حضرت عالی صحبت کردیم مؤلفه ها رو در موقع برشمردید، الان بریم به زمان حال که حالا چه بکنیم که این تحریم ها در واقع اثری نداشته باشه بر اقتصادمون، یا اگر این اثری داره اون اثر انقدر بزرگ نباشه که عملا ما در داخل با مشکلات بزرگی رو برا بشیم و گریزی هم داشته باشیم به مدیریت خلاقانه اقتصاد. در خدمتون هستم.
خدمتتون عرض بکنم که در یه بخشی هم شما فکر کنم اشاره فرمودید مبدی بر این که بله باید قبول بکنیم که سهم تحریم در وضعیت اقتصاد امروز کشور بسیار کم هست. چرا؟ چون ما تجربه دوره دفاع مقدس رو گذروندیم. در اون زمان که ما در مقابل 80 کشور قرار گرفتیم که پشتیبانی عراق وارد شدند، اونم در ابتدای جنگی که به قول فرمایش دوستان مهمان ما از برخورداری از یه سیم خاردار و سلاح‌های سبک و راکت انداز یا RPG ما محروم بودیم، به این باور رسیدیم که منتظر کمک کسی نباید بمونیم، باید دست‌ها را بالا زد و اینجا در داخل با توجه به ظرفیت‌های خودمون باید بنشینیم و کاری انجام بدیم و این کار کارستان در اون زمان انجام شد که امروز ما رسیدیم به این سطح پیشرفتگی در حوزه فناوری‌های دفاعی و نظامی. لذا اون درس و عبرت بسیار جدی است که ما فرصت رو نباید از دست بدیم، ضمن توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی، اما ظرفیت‌های نیروی انسانی، ظرفیت‌های مالی، ظرفیت‌های و سرمایه‌های منابع طبیعی که در کشور وجود داره، ظرفیت ترانزیتی و استراتژیکی که از حیث موقعیت سوق‌الجیشی در کشور ما در حوزه جنوب غربی آسیا قرار گرفته، اینا ظرفیت های بسیار بسیار فراوانی که از همه اینها می شود کمک کرد و ما موضوع بی اثرسازی تحریم رو به جد محقق کنیم و به اون چشمنداز 1404 انشاءالله برسیم که به اون رتبه های اول. در بحث دوم که بحث مدیریت خلاقانه رو که مطرح فرمودید و موضوع برنامه‌تون هست، ما حداقل ما 3 مؤلفه رو باید کنار هم داشته باشیم. 1، این که به دنبال الگوهای نوین حکمرانی و نقش‌آفرینی مردم و نقش‌آفرینی دولت به معنای سیاست‌گذار و ناظر، نه به معنای تصدیگر، باید به این موضوع برسیم که خود حقیر در این زمینه مطالعاتی داشتم، بررسی‌هایی کردم و یه الگویی رو مبتنی بر الگوی نقش‌آفرینی شبکه‌های حلقه‌های میانی تخصصی بنابر فرمایش حضرت آقا در سال 98 رو ما تونستیم تولید بکنیم، الگویی که میتواند کمک بکند هم برای ظرفیت سازی شبکه‌های نخبگانی و ظرفیت‌های دانش بنیانی کشور و هم برای کمک به اصلاح زنجیره‌های معیوب فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار و استراتژیک کشور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اون اشاره شده. موضوع دوم که همچنان که داریم مرتب اشاره می‌کنیم، ما یک بخش پس الگو میخوام، یک بخش ایجاد زمینه برای میدانداری جوانان همچنان که در بیانیه گام دوم اشاره شده، و 3، حمایت جدی از این جوانان، ایده ها و کمک به در حقیقت رشد خلاقیت ها، تبدیل این ایده ها به محصولات است. این 3 مؤلفه رو ما باید امروز با هم داشته باشیم. در حقیقت تعامل درست و هماهنگ بین اجزای حاکمیت و مردم قطعاً باعث شکوفایی خواهد شد. امروز با حضور در حقیقت این دولت که مدعی بحث مقابله با فساد هست، مدعی مردمی شدن هست و نقش آفرینی بیشتر مردم، این انتظار از کابینه و این دستگاه قوه مجریه به همراه کمک سایر قوا، یعنی قوه مقننه و قضاییه در کنار هم داریم که این نقش آفرینی مردم رو بیش از پیش فراهم بکنن تا انشالله به مطلوبیت های مورد نظر در حوزه رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصاد برسیم
و باور بکنیم که تمام این اتفاقاتی که در آن 8 سال دفاع مقدس شکل گرفت توی همین مرز و بوم بود، با همین مردم بود، با همین ظرفیت ها
در بیرون
بود و با همین شرایط. تازه شرایط خیلی سخت‌تر از دنیای امروز بود. پس اگر بخوایم در واقع یه حرکت موفقیت آمیز داشته باشیم، با همه این شرایط امکانش هست و باید باورش داشته باشیم. بسیار ممنونم از شما جناب دکتر ابراهیم احمدی، کارشناس و محقق اقتصاد مقاومتی، که با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید. بار دیگر تسلیت میگیم، اربعین حسینی رو به همه شما ملت عزیز و گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است. مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه های امروز. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد برنامه گفتگوی اقتصادی مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه پیشاپیش فرارسیدن اربعین حسینی رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 پلخای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. میان برنامه پیاده تا خدا در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا. روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق، که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا،
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
از مهمترین و پیچیده ترین پرسش هایی که در تاریخ عاشورا پیش روی ماست، یکی زمان دقیق حرکت کاروان اهل بیت از شام به طرف مدینه است و اینکه چه مدت در راه بودند، و دیگر چگونگی تغییر مسیر ایشان به کربلا است و اینکه از چه مسیری به کربلا بازگشتند. این پرسش ها مناقشاتی رو با خود همراه کرده بر سر این که آیا اهل بیت 40 اول به کربلا آمده اند یا 40 سال بعد. اما با توجه به شواهد تاریخی و کنار هم قرار دادن همه گزارش ها در میابیم که خروج کاروان از شام 7 یا 8 سفر بوده و اهل بیت روز 40 اول به کربلا رسیدند و در همان روز سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام به بدن ملحق شده. در برخی منابع تاریخی آمده پس از آن که کاروان از دمشق حرکت کرد و پس از پشت سر گذاشتن بعلبک و همس و احتمالاً از منزل شیزر یا حمات و یا کفرتاب، به درخواست اهل بیت به طرف کربلا تغییر مسیر دادند. نوشتند امام سجاد علیه السلام و زنان کاروان از نعمان ابن بشیر که سرپرست کاروان بود خواستند که به سوی کربلا بروند و گفتند تو را به خدا سوگند ما را از راه عراق به مدینه بازگرداند. نعمان ابن بشیر هم پذیرفت و کاروان داغ دیده و رنج کشیده آل محمد رهسپار کربلا شد. روز 40 چگونه و از کدام سو کاروان وارد دشت نینوا شد بر ما پوشیده است، اما گزارش های تاریخی نشان از آن دارد که روز 40 با ورود کاروان قیامتی در کربلا به پا شد. نوشتند زنان و مردانی از بنی اسد و قبائل اطراف که از آمدن کاروان خبر داشتند پیشتر خود رو به کربلا رسانده بودند و چشم انتظار قافله بودند. نوشتند همین که آثار زمین کربلا پیدا شد، زنان و کودکان خود رو از مرکبها به زیر انداختند. فعند ذالک نظروا فی کربلا فجدد الاحزان و شقق الجیوب و نشر الشعور و عبدو ما کان مکتومن من الاحزان. وقتی چشم آل الله به زمین کربلا افتاد، غمها تازه شد و زخمهای دلشان سر باز کرد و با دیدن کربلا همه گریبان چاک زدند و موها رو پریشان کردند و داغهای پنهان دلشان آشکار شد. زنان و کودکان اهل بیت در حالی که زنان بنی اسد دور تا دور اونها رو گرفته بودند و با اونها شیون می کردند، خاک کربلا رو به سر می ریختند و از دل شیون بر می آوردند و می گفتند وا محمدا، وا حسینا. نوشتند زینب کبرا سلام الله علیها با قامت خمیده در میان جمعیت زنان با حالی غریب می گریست و می گفت وا اخا وا حسینا وا حبیب رسول الله و ابن مکه و منا و ابن فاطمه الزهرا و ابن علی المرتضى. از آن سو ام کلثوم سلام الله علیها در میان زنان با چشم خونبار میگریست و میگفت الیوم ما تجدی محمد المصطفى، الیوم ما تجدی محمد المصطفى، امروز جدم رسول خدا از دنیا رفت، امروز روز داغ پیامبر است. نوشتند زنان قبائل اهل بیت رو همراهی کردند تا آمدند بالای قبر ابا عبدالله. وقتی رسیدند طوفانی از شیون و گریه به پا شد. ام کلثوم قبر مطهر رو در آغوش گرفت و گفت اخی قتلوک و ما عرفوک و ترکوک عریانن و ذبحوک عطشانن ولم یوجد احد ان یرحمک و یرحم عیالک یا ابا عبدالله. برادرم قدر تو را نشناختند و خون پاکت را ریختند. برادر بدنت را برهنه بر خاک صحرا رها کردند. حسین تو را با لب عطشان سر بریدند. برادر هیچ کس بر تو و بر خانواده‌ات رحم نکرد. در برخی منابع این شعر را به زینب کبرا سلام الله علیها منسوب کردند که در کربلا دامن کشان از کنار قبر ابا عبدالله به طرف قبر مطهر ابوالفضل العباس علیهم السلام می رفت و بر می گشت و می گریست و می گفت فقدنا ها هنا قمرا مضیعا به نور هداه و یهد تائهینا، فقدنا ها هنا روحا و روحا و ریحانن و زیتونن و تینا. اینجا همان جاییست که ما بدر منیری را از دست دادیم که گمگشتگان به نور او هدایت می شدند. اینجا بود که ماه تابان ما غروب کرد و عالم در ظلمت فرو رفت. اینجاست که روح عالمیان و راحت مؤمنان و ریحان رسول خدا را گم کردیم. تین و زیتونی که خدا در قرآن به آن سوگند خورده اینجا از دست ما رفت. هنا ذبح الحسین به سیف شمر هنا قد تربو منه الجبینا. اینجا بود که شمر پیشانی حسین رو بر خاک گذاشت و سر او رو از بدن جدا کرد. هنا مزق الخیام و حرقوها و قسم فیعنا فی الخائنینا. اینجا بود که خیمه های ما را پاره پاره کردند و سوزاندند و خائنان اموال ما را به غارت بردند و در میان خود تقسیم کردند. هنا العباس فی یوم عبوس هیال الماء قد امسا رهینا. همینجا بود که در آن روز پرهراس عباس را کنار نهر فرات بر زمین زدند و دستانش را بریدند و بدنش همانجا بر زمین ماند. هنا ذبح الرضیع به سهم حقد فما رحمو صغار المرضعینا. همینجا بود که به کودکان ما رحم نکردند و عوض آب تیر کین بر گلوی شیرخواره ما زدند و او را ذبح نمودند. نوشتند اهل بیت سه روز در کربلا به عزاداری پرداختند و پس از سه روز نعمان ابن بشیر به امام سجاد علیه السلام عرض کرد یبن رسول الله اگر میخواهی این زنان و کودکان زنده به مدینه برسند باید حرکت کنی. اگر اینان بیشتر در کربلا بمانند از شدت غم و اندوه دق میکنند و میمیرند. پس به دستور امام سجاد علیه السلام بار بستند و آماده حرکت به سوی مدینه شدند. نوشتند رباب همسر والا مقام ابا عبدالله و مادر علی اصغر از امام سجاد اجازه گرفت در کربلا بماند. امام موافقت فرمود و سفارش او رو به بنی اسد کرد. رباب در کربلا ماند و روزها کنار قبر ابا عبدالله علیه السلام زیر تابش آفتاب داغ می نشست و سوگواری می کرد. بنی اسد خواستند برای او سایبان بسازند ولی قبول نکرد. زنان بنی اسد از او خواهش کردند که شبها نزد اونها بره و روزها کنار قبر ابا عبدالله. نوشتند بعضی روزها زنان قبایل اطراف هم می آمدند و دور او حلقه می زدند و به عزاداری می پرداختند. و رباب پس از واقعه عاشورا یک سال بیشتر زنده نماند و از دنیا رفت.
گریه نکن رباب، عروس ما گریه نکن ربا، منم یه خواهرم، گریه نکن رباب، آتیشمون زدی از وقتی رفت علی، خیمه نیومدی برا خوده، گریه کن برا حرم، گریه کن گریه کن اما
حالا که رسیدم مقابل تو، حالا که گریستم به خاطر تو، حالا که راهم داده ای، حالا که ذریح و گنبدت برابر چشمانم می درخشد، دعایم را بشنو و نیایشم را به اجابت برسان. من با هزاران امید آمدم و تنها یک دعا دارم خونخواهت را میخواهم.
گریه نکن رباب، علی زنده نمیشه باز، گریه نکن رباب، به غم امون نده، در
دستای خالی تو اینقدر تکون نده.
شنوندگان عزیز و گرامی، پیشا پیش فرارسیدن اربعین حسینی، چهلومین روز شهادت پاسدار بزرگ سنت نبوی حضرت امام حسین علیه السلام، رو بر دل باختگان عزت و معرفت تعزیت و تسلیت عرض میکنیم.
باز هم زارا حزین زینب، باز هم قمین زینبم، پشته بانگ حزین زینبم، کشته بانگ حزین زینبم. وا حسین آ حسین آ حسین، سینه چاک اربعین زینبم، سینه چاک اربعین داغهای بی همان، داغ یک شش ماه و داغ جوان، اربعین سینه سرخان حسین، اربعین شور عشق عاشقان، اربعین شور عشق عاشقان، اربعین یک علمدار رشید، اربعین چشمای نامی، اربعین یا اخا ادرک اخای، اربعین قامتی از غم خمید، اربعین غیرت چشم امون، اربعین دست های بابلو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، اربعین بوسه زیر گلو، اربعین دوری سر از بدن، اربعین شاهدان بی کفن، اربعین لاله های له شده، اربعین لاله و یاس حسن، اربعین خیمه های سوخته، اربعین دست و پای سوخته، دم گرفت زینب کبرای عشق، با حسینا با صدای سوخته.
اگر یک بار در میهمانی اربعین حسینی حاضر شوی، دیگر برایت خیلی سخت می شود در زمانهای دیگر که حرم حسین علیه السلام آرام و بی هیاهوست آنجا باشی، چون حس می کنی تنها در اربعین است که حرمت حرم حسین علیه السلام حفظ می شود، در اربعین است که کسی آرام وارد حرم نمی شود، همه به سر و سینه می زنند و در فراق حسین علیه السلام اشک می ریزند و ناله سر می دهند.
ای به خون خفت سالار زینب، گریه کردم غمت را چهل شب، داغ تو همچنان مانده برده، نام تو همچنان مانده برده، ای سید و سالارم، ای من تا به تن جان دارم، در سوگ تو میبارم، یا سیدی یا مظلوم،
سیدی یا مظلوم یا یا مظلوم ای هم